بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه هود را تقدیم می داریم و آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره هفتم که انشاءالله محضر مبارکتون بازگو می شود. در انتهای بحث گذشته خواندیم که و ما من دابت فی الارض هیچ جنبندهی و موجود زنده این روی زمین نیست الا آن که خداوند متعهد به رزق اوست، می داند موقعیت پایدار و ناپایدار او را و تمام این حقایق در کتاب مبین و علم محفوظ الهی مضبوط است. یه جمله فقط عرض میکنم رد میشم و بحث امشب را آغاز میکنیم خدمت عزیزان و اشاره شد که مبحث رزق در سه حوزه مورد بررسی قرار میگیرد: تولید، توزیع، بهره برداری و مصرف. تولید رزق از آن خداوند است. هر موجودی رو که ذات حق به وجود آورده است اشاره کردیم نیازهای اون رو و نیازمندیهای اون رو هم در ذات او قرار داده است و پاسخ اون در جهان بیرون نهاده شده است. به تمام معنا تأمین شده اند موجودات در قبال نیازهاشون، این تناسب رو ذات حق قرار داده است. ما آتاکم من کل ما سألتمو، هر آنچه نیاز شما باشد و مسئلت شما در این وجود قرار داده شده است. در مرحله دوم بحث توزیع است که این هم کار و فعل الهی، صرفا خداوند در بخش‌های مختلف خلقت روزی را میچرخاند، میگرداند، تثبیت میکند. این که تصور بفرمایید، به عنوان مثال عرض میکنم خداوند در یه منطقه چه نعمتی رو قرار بدهد که روزی اهل منطقه از همان باشد. در این سرزمین تصور بفرمایید قریب 90% زعفران جهان از کشور جمهوری اسلامی ایران صادر میشه و تولید میشه. قریب 90% زعفران جهان، این رزقی است که خدا توزیع کرده در این منطقه و باز از این 90% قریب 90% آن از منطقه خراسان است، از منطقه محرومی از مناطق خراسان، قائنات است و خراسان جنوبی است و یه محدوده خاص جغرافیایی. این رزقی است که خداوند توزیع کرده در مناطق مختلف و اشکال مختلف، رزقی که روی زمین است و زیر زمین است، توزیع شده است به علم الهی و کتاب مبین خداوندی. چرخه باد و باران رو خداوند توزیع می کند. سومین مرحله، مرحله بهره برداری است که اینجا انسان به صحنه میاد که فمشو فی مناکبها و کلوا من رزقه. آدمیان باید به تمام معنا حرکت کنند در زمین و رزق خودشون رو که خداوند مهیا فرموده است و توزیع کرده است بهره برداری کنند و استفاده کنند و بهره خود رو ببرند. گفتیم دو عامل، یه فاکتور مادی ظاهری است، دوم عامل معنوی در رزق نوسان ایجاد میکند و کم و زیادی در رزق انسانها در مقام بهره برداری منوط به این دو عامل است. یه عامل مادی است، تلاش است و کوشش است و فکر است و برنامه ریزی و طرح. دوم عوامل فرا مادی است، تقوا است، صداقت است، ایمان است، ذکر است، توسل است، مسائل دیگری است که اون هم در کنار این عامل اول دیده میشه. من فقط یه جمله رو عرض میکنم. خداوند روزی رو تأمین کرد، توزیع کرد، اما در مقام بهره برداری و مصرف ما آدمیان ظالمانه برخورد میکنیم، گاه به سستی و کندی برخورد میکنیم و نمیجوییم رزق خودمون رو، گاه گریبان هم میگیریم، ظلم در باب رزق میکنیم. از غنی‌ترین نقاطی که خداوند توزیع رزق در آن کرده است قاره سیاه است عزیزان. ثروتایی که خداوند در قاره افریقا نهاده است در بسیاری از شاید در اروپا نباشه. این ثروت‌ها منابع عمیق زیرزمینی قاره افریقا. شما می‌بینید جرانترین جواهری که اروپایی ها دست به دست می‌کنند، رد و بدل می‌کنند و بورس اصلی اون رو در لندن می‌بینید، بحث دیاموند و نقره است، الماس است، مرکز اصلی الماس، تولید الماس، شکل حقیقی اون و ذخایر عمیق اون رو خدا در افریقا قرار داده است. قهوه دنیا پایگاه اون افریقا است. ذخایر فسیلی از غنی‌ترین مناطق در افریقا، اما هنگامی که خود انسان‌ها نمی‌جویند رزقشون رو و در صدد اون بر نمیان و تن میدن به ظلم ظالمانه توزیع در مقام بهره برداری خصمانه، نتیجه اون می‌شود که آفتاب با آفتاب 50,000 کودک از گرسنگی در روی زمین بمیرند. این ما انسان‌ها هستیم که توزیع نعمت الهی را که وجعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، خدا زمین رو کافی قرار داد برای زنده و مرده، ما بهره درستمون رو نمیبریم، جلوی هم رو میگیریم. جماعتی در آن سوی دنیا میلیاردها دلار پسماند سفره اونهاست و از مهمترین عوامل مرگشون آماس کردن چاقی و پرخوری است. گروهی اونگونه از نخوردن دچار مشکل میشن. این ما هستیم که در مقام بهره برداری به یکدیگر رحم نمی کنیم. خداوند کار خود رو در دو مرحله قبلی و حتی مرحله سوم انجام داده است. این تمام عرض دیشب. و هو الذی خلق السماوات والارض، سخن رو فراتر از این میبرد ذات حق از مقوله رزق. فرمود اوست که آفریده است آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در 6 یوم. این گزاره ایست که بارها در قرآن می خوانیم و خداوند سبحان به این نکته اشاره می کند. به خلقت آسمان ها و زمین، آن هم زمانمند بودن اون، دورمند بودن اون. اما بحث بعدی بعد از اینه. حالا من این قسمت رو خدمت عزیزان بازگو می کنم، به اون فراز جدی سخن و بحث انشاءالله خواهیم رسید. فرمود اوست که آفرید آسمان ها و زمین رو. ملاحظه فرموده در قرآن همیشه کلمه ارض مفرد میاد، اما سماوات گاه مفرد میاد گاه جمع میاد. یعنی گاه سماع داریم و انزلنا من السماء ماء مبارکا، از آسمان و سماع آب مبارک میفرستد، گاهی سماوات است. اما عرض همیشه مفرد در قرآن، به دلیل آن که آن چه زیر پای ماست عرض است. العرضو ما وقع تحت قدمک، و یه چیزی بیشتر زیر پای ما نیست، همین کره است که ولعرض وضعها للانام. خداوند این رو مستقر انسانها قرار داده است. اما هر آن چه بالای سر انسان است و ماورای کره زمین، تمام اینها میشه سما. منتها با این فرق، زمین و عرض جمع بسته نمیشه. اگر هم یه زمانی دیدید در دعای فرج خوانده شد و عرضین السبع در لا اله الا الله الحلیم الکریم و لا اله الا الله العلی العظیم، اگر شما احیانا دیدید عرضین سبعی مشاهده کردید اونجا، نه به دلیل آن است که هفت زمین داریم، بلکه زمین به لحاظ خطوم و طبقات هفتگانه اون یاد می شود، اون عرضین سبعه. یا همان گونه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می گوید اقالیم سبعه، که اگر تمام اقالیم سبعه رو با دارائی های اون به من علی بدهن، حاضر نیستم پوست جوی رو ظالمانه از دهان موری بگیرم. این اقالیم سبعه یعنی قسمت های هفتگانه روی زمین که انسان ها در اون ساکن می شوند. اینو میگن هفت بخش زمین، و الا ما هفت زمین نداریم. اما در مورد آسمان ها عزیزان، هنگامی که خداوند کلمه سماوات رو به کار می برد، اصطلاحی در قرآن داریم که کلیدیست و راهگشاست. یه سماعی داریم در قرآن که از سماع دنیا، از سماع دنیا، کلمه دنیا از ماده دنوف میاد، یعنی نزدیکی. قرآن میگوید هر آنچه میبینید از ستارگان، کیهان، کهکشان، اجرام آسمانی، تمام اینها سمایی است به نام سماع دنیا. یا بفرمایید اگر سبع از سماوات است، این سماع اول، آسمان اول است. ولقد زینا السماء الدنيا بزینة للكواكب، آسمان دنیا را آراستیم به زینت کواکب، به مسابی. بنابراین هر جا کوکب است و ستاره است و تمام این اجرام آسمانی رو میبینی، این همشه آسمان اول. بعد اون شش آسمان بعدی، اون سماوات بعدی چیست؟ آسمان هاییست که و فتق السماوات الاولا فملعهن اطوارا من الملائکه، آسمان هاییست که جایگاه فرشتگان، قدسیان، مجردات و عوالم غیبیه دیگر است. که و رزقکم من السماء و ما توعدون، رزق شما را از آسمان مقرر می کنیم و آنچرا که به شما وعده داده این مانند بهشت و دوزخ در آسمان و در سما است. میگید کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ یعنی از مریخ و مشتری آمده است؟ یعنی از کهکشان راه شیری فراتر است؟ نه، این یه سماع دیگه است، یا آسمان دیگه است. پس بنابراین خاطر مبارکتون باشه، کلمه سماوات جمع بسته میشه به دلیل این که ما یه سماع دنیا داریم که کیهان و کهکشان و تمام اجرام آسمانی در آن است، و یه آسمانهای دیگه داریم که از جنس مادی نیستند، عوالم دیگرند، شرائط دیگرند، که قرآن از سماوات الاولا، آسمانهای برتر از اونها یاد می کند. لا یسمعون الی الملأ الاعلا، و ساکنان اونها میشن ملأ اعلا، یعنی بزرگان اعلا، بزرگانی که جایگاه بلند و رفعت والایی دارند. در اینجا فرمود ذات حق هو الذی خلق السماوات و الارض، او ذاتی است که آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستة ایام، در شش یوم. کلمه یوم ابتداعا ممکنه شما معنا بفهمید روز، اما میدانید آنی که به معنای روز است در کلام عرب یوم نیست، اون نهاره در قبال لیل. توفیقی است الان خدمت دوستان دعا ششم صحیفه مبارکه سجادیه رو صبح ها مسجد النبی داریم میگیم، دعا امام است. در کی؟ در لیل و نهار، در صباح و مساء، یعنی برای روز و شبه، برای آغاز صبح و آغاز شبه. لیل و نهار به معنای شب و روز است، و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. اون بخش روشن رو نهار میگن، بخش تاریک رو لیل میگن. اما یوم معنای گسترده تری دارد، به هر بخش زمان و پاره ای از زمان یوم گفته می شود. فراتر از این، به هر دورانی و برهه ای یوم گفته می شود. فرمود فی ستة ایام، در شش دوره خداوند سبحان در دورانهای ششگانه ای آسمان ها و زمین رو آفرید. خب این نکته ایست که در قرآن بارها تکرار شده، اینجا هم ذات حق مطرح می کند. به مجرد اینکه این آیات رو می خونیم، تو ذهن بعض از دوستان و جوانمون یه سوال تولید میشه، و اون سوال این است: مگر نمی گویید که و ما امرنا واحدتون الا کلمه بالبصر، مگر نمیگویید که امر الهی زمان نمیخواد؟ مگر نمیگید خداوند میفهمد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ اراده الهی باشد به مجرد آن وجود به وجود میآید. پس ستت ایام برای چیست؟ این شش دوره برای خدا، این که میتواند به یک اشارت بیافریند. پس این دوران ششگانه چیست و این ستت ایام چه معنایی داره؟ این یه سوالی است که همیشه مورد سوال قرار میگیریم ما در قبال این آیات شریفه قرآن. این نکته گفته میشه عزیزان، خداوند سبحان عالم ماده رو در اون قوانین و قواعدی قرار داده است. این دانه رو زیر خاک کشت می کنید، زمان می گذرد. دنیای ماده و جهان ماده رو به این گونه قرار داده است که مثال عرض کردم خدمتون. این دانه رو کشت می کنید عزیزان، زمان و شرایط مناسب می آید، جوانه می زند، برون می آید، رشد می کنه، مرحله مرحله طی میشه این مراحل تا بلوغی پیدا می کند، به جایی می رسد، به باری می رسد، اما جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. این مراحل رو باید طی کنه تا این گیاه به بار بنشیند. خداوند سبحان عالم ماده رو با این وضعی که شما میبینید در حوزه انسان، در حوزه حیوان، در حوزه گیاه، مبنای اون رو بر تدریج قرار داده است. جهان مادی جهان دفعی نیست، آنی نیست. یه انسان 9 ماه 40 هفته طول میکشد تا جنین او در بطن مادر متکامل بشه و آماده برون آمدن. 80 سال طول میکشد تا یه عمر متمتع و کامل رو طی کند، به اون نهایتی برسد که آماده و مستعد سفر و رفتن به عالم دیگر است. این وضعیت جهان ماده است. خداوند در این جهان ماده مبنا رو و قاعده رو بر تدریج قرار داده است، چه به لحاظ مسائل تشریعی اون، چه به لحاظ مسائل تکوینی و طبیعی اون. دفع و یک بار تحقق یافتن امری در این جهان مادی وجود ندارد. تو مسائل تشریعی و عبادی هم همین است. ذات حق الان میخونم خدمتون، دارم پیش مقدمش رو میگم از زبان امیرالمؤمنین اشاره میکنم. حتی در مسئله دینداری و عبادت هم خداوند سبحان به گونه ای از بندگان خیش توقع میکند که راه 100 ساله رو بنا نیست یک شبه طی کنند، بلکه گام به گام، مرحله مرحله انسانها پیش میرن تا با اون چه باید برسند. ذات حق توضیح میکنه نماز شما را در 24 ساعت، حج شما را در طول عمر، روزه 1 ماه رمضان را در 12 ماه، گام به گام، مرحله مرحله. یک بار نباید یه اتفاقات اونچنانی بیفتد. اصلا وحی نازل میشه برای جامعه بشری، به تنزیل میآید. 23 سال طول میکشد تا نبی مکرم وحی رو برای جامعه آموزش بده. بعد انسان ها میان به محضر پیامبر تربیت بشن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر تزکیه میکنه، پیامبر تهذیب میکنه. تزکیه، تعلیم، تهذیب باب تفعیله. از معانی جدی باب تفعیل کاریست که تدریجی انجام میشه، اون کاریست که به تدریج انجام میشود. باید گام به گام 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. این وادی ها رو طی کردن و مسیر سلوک رو طی کردن یک شبه طی نمی شود، این زمان خودش رو میبرد. این قاعده تدریج است عزیزان، که در نظام مادی و معنوی عالم تو این طبیعت و این آفرینش خدا قرار داده است. لذا اصل این خلقت هم با تدریج و با مدارات آفریده شده است که با موجوداتی که در این میخوان زندگی کنن و حرکت کنن هماهنگ باشه. ظرفی که ما در اون هستیم و موجودات این عالم در اون هستن، فی ستت ایام در 6 دوره آفریده می شود. حرکت، رشد، کمال، سعادت، رشد مادی، رشد معنوی ما هم در زندگی دنیا بر اساس دوران دوران، مرحله مرحله، گام به گام است، همون گونه که مراحل عمر انسان رو مشاهده می کنید. در زیبا سخنی و روایتی بسیار لطیف از وجود مبارک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین سوال کردن، همین سوال رو از حضرت که فإن الله جل و ذکره انزل، وقتی سوال کردن آقا چرا این حالت وجود داره، فرمودن انزل عزائم الشرائع و الآیات و الفرائض فی اوقات مختلفه، خدا وظائف دینی را، واجبات دینی را، آیاتی که بیان کننده فرائض است و واجبات را بر انسان‌ها مقرر می‌کند، بر مبنای تدریج بر انسان‌ها توضیح کرده تو زمان، تو زندگی، تو عمرشون در اوقات مختلفه. کما خلق السماوات و الارض فی ستت ایام ولو شاء لخلقها من اقل من لمح البصر، اگر خدا می‌خواست این وجود رو با یه چشم به هم زدن می‌آفرید. اما ولکنهو، خوب دقت کنید، ولکنهو جعل الانات و المدارات امثالا، اما خداوند تدریج را، مدارات را، مرحله مرحله بودن وجود رو مثالی قرار داد، الگو قرار داد برای تمام فعل و انفعالاتی که در نظام مادی عالم پیش می آید. باید ما گام به گام مرحله رو طی کنیم در زندگی عزیزان، رشد علمی را، رشد اقتصادی را، رشد اجتماعی رو، خداوند تدریج رو در ذات این خلقت قرار داده است. موجودات هم بر اساس تدریج حرکت می کنن. فرمود جعل الانات و المدارات امثالا لامنائی و ایجابا لحجته علی خلقه، به این روی روشی برای اتمام حجت خیش بر بندگانش قرار داد. پس اگر می فهمد فی ستت ایام این خلقت به تدریج آفریده شده است، ظرفی است که مناسبت با مظروفش داره، جماد و نبات و حیوان و انسان در این وجود رشدشون، حرکتشون، حیاتشون پله پله، گام به گام تدریجی است، نه اینکه دفعی و یک باره باشد، برخلاف پاره ای از عوالم دیگه که در اون زمان وجود نداره. انا انزلناه فی لیلت القدر، وقتی خدا میخواد از عالم غیب بر قلب پیامبر نازل کند، نه به لحاظ فهم بشری، برای خود پیامبر و فهم بلند و رشیق رسول خدا، اونجا دیگه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، بندران ظلمت شب آب حیاتم دادم، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردم، باده از جام تجلی صفاتم دادم، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادم. او دیگه نمیشه تنزیل، میشه انزال. انزال فرود آمدن لحظه ای یک باره از ملکوت غیب بر قلب و سینه سینای نبی رحمت، که دیگران نه تحملش دارن، نه فهمش دارن، نه درکش دارن. اما وقتی صحبت من و شما میشه دیگه انزال نیست، چیه؟ تنزیله. خب فرمود هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، اینجا یک قسمت مشکلی آیه داره که دیگه چاره نیست، باید خدمت دوستان هم بخونیم و هم بگیم خدمتتون، شما هم آماده اید به حمدالله که این قسمت رو من گذار کنم برسیم به قسمت بعدی که کاربردی میشه. و کان عرشه علی الماء، و عرش خدا بر آب بود، فعلا میگیم تا معناش کنیم براتون. و کان عرشه علی الماء یعنی چی؟ و کان عرشه علی الماء، آن روز که خدا وجود را آفرید، و کان عرشه علی الماء، کلمه عرش، عرش به معنای بلندی و رفعت است، عروش به معنای بلندی ها و رفعت ها، معروشات این چفت هایی که میزنند و انگور رو روش میریزند، تاج رو اون قرار میدن، وقتی این قرار میگیره این درخت روی این به اصطلاح فضایی که ایجاد میکنن میشه معروشات. اساسا خود کلمه عرشه به معنای بلندی است، به همین خاطر عرش در قرآن و در لغت عرب به معنای جایگاه بلندی است که بر آن صاحبان قدرت می نشینند. ایکم یعتینی به عرشها، جناب سلیمان یه مزاهده ای رو میگذارد، یه مناقصه ای رو باید میگذاریم چون زمان حداقل رو میخواد. کدام یک از شما عزیزان من، اطرافیان من، توان دارید که در کوتاه ترین زمان ممکن قبل از این که ملکه سبا بیاید عرش او را برا من بیارید؟ چی رو بیارند؟ تخت سلطنتش رو. عرش یعنی تخت سلطنت، این یه معنای عرش. پس یه نشستنگاهی که بر آن صاحبان قدرت می نشینند. بعد در استعمال بعدی اساساً کلمه عرش یعنی جایگاه قدرت، به دلیل اینکه قدرتمندان رو اون می نشینند میشه جایگاه قدرت. هنگامی که یه نظامی خیلی قوی و مقتدره میگن استوا عرشو، یعنی قدرتش استوار است. وقتی ضعیف میشه میگن سل عرشو، یعنی قدرتش ضعیف شد. ما تو فارسی معادل عرش چی رو به کار میبریم؟ تخت رو. میگیم بر تخت نشستن سلاطین، درست؟ میگیم همزمان با بر تخت نشستن شاه عباس صفوی این اتفاق افتاد در ایران. یعنی چی بر تخت نشستن؟ یعنی رو تخت نشستنش منظوره؟ نه، منظور اقتدار و نشستن بر حاکمیت و تسلط امر و حکومت است. پس کلمه عرش ابتداءً به معنای تخت قدرت و شاهی است، اما بعد در استعمال دوم اساساً یعنی قدرت و اقتدار. به همین خاطر در خصوص خداوند سبحان عرش یعنی قدرت و اقتدار الهی. ذل عرش المجید فعال لما یرید. عرش یه مکان نیست برای خدا. خدا دارای عرش قدرتمند و با شرافتی است، آنچه را که بخواهد عمل میکند. استوا علی العرش، خدا مستولی و چیره بر قدرتی است که وجود را اداره میکنه. پس عرش به معنای قدرت، درست؟ این تا اینجا. حالا و کان عرشه علی الماء. کلمه ما ابتداعا تو ذهنتون به دلیل انسی که داریم میگیم چی؟ آب. کلمه ما همون که بعضی از این کلمات هم اتفاقا در زبانهای مختلف هم نزدیکه به همه، این در فرانسه آب موه دیگه، و در بعضی از مناطق روستایی اطراف خراسان ما به خیلی از جاهای دیگر هم اوی، این کلمه او مو ما عربی انگلیسی حالا فرانسه محلی، این تلفظ نزدیکی به هم داره. این کلمه ابتداعا تو ذهنمون میاد آب، اما اینطور نیست. کلمه ما به معنای آب نیست، از مصادیقش آبه، یعنی هاش دو او. و الا در خود قرآن میبینید ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. خداوند آدم رو مستقیم از خاک آفرید، اما فرزندان او را از ماء مهین آفرید، یعنی به نطفه انسان ماء گفته میشه، اون کاشته او نیست، یعنی ماده سیال، یعنی مایع سیال. کلمه ماء معنای گسترده‌ای داره. خب حالا من اینجا به دلیلی که نمیخوام سخت باشه مطلب در این حال برای عزیزان، سعی میکنم یه تفسیر روشنتری رو خدمت دوستان بگم، بعد هم پناه میبرم به کلمات نورانی اهل بیت، به اون کسانی که حق تأویل قرآن رو اونها دارن، که ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. اونها که میتونن بطن آیات رو بگن، خدا رسول راسخون در علم، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. از زبان اون بزرگواران من اون تأویلش هم خدمتون عرض میکنم. ببینید و کان عرشه علی الماء، قدرت خداوند بر ما چیره شد در آغاز خلقت. شرح زیبای این سخن رو من در یه مجموعه ای که با عنوان کارگاه آفرینش است، دیویدی این با عنوان کارگاه آفرینش، مو به مو توضیح دادم در خطبه نخستین نهج البلاغه، که خداوند سبحان ابتداءً که خلقت را آغاز کرد، این سماوات و ارض را آغاز کرد، ماده ای رو، سیالی را، روانی را به عنوان نقطه اول خلقت قرار داد و آفرید. اونگاه قدرت خدا بر این ما و بر این ماده سیال اولیه چیره شد، انرژی رو بر اون تابید، اون رو به تحرک درآورد، تبدیل به زبد شد. اینجا کلام امیرالمومنین هست، کلام وجود و مبارک امام صادق هست. خوشام گفت با ابرش که از مادی ها بود، ماتریالیست ها بود به تعبیر ما، اومدیم وارد شدیم دیدیم امام صادق نشسته است. بهش گفتم این میدونی کیه؟ گفت نه. گفتم این امام ماست. گفت الان سوالی از اون میکنم که جز پیامبری از پیامبران الهی نتونه این رو جواب بده. بعد اومد گفت تو قرآن شما گفته است و کان عرشه علی الماء، یعنی چه؟ وجود و مبارک امام صادق شروع کردن قصه آغاز خلقت رو به زیبایی بازگو کردن. این نقلی که دارم عرض میکنم دیگه ترجمهش رو براتون عرض میکنم. فرمودن اون مایه اولیه رو خدا بر اون ریاح رو چیره کرد، یعنی یه انرژی رو بر اون تابید. این ماده به تجولان و خروش در آمد، زبد شد، حالت کفچردگی، گداختگی، مذاب بودن در اون اینجا شد. اونگاه گداختن فراتر شد، سمستوا الى سماع وحیه دخان، گازی شکل شد. اونگاه این رو به تطورات مختلف در آورد خداوند، اشکال مختلفی از دل اون برون آورد و بخشهای مختلف آفرینش رو ایجاد کرد. من اون سیر سخن امیرالمؤمنین رو در خطبه نخستین به 2 دقیقه عرض کردم خدمت ایشان، اونجا 4-5 ساعت گفتیم کل این مطالبی که عرض کردم محضر اون بارکتون قدم به قدم. و کان عرشه علی الماء، قدرت خداوند بر آب چیره شد، بر ما چیره شد، نه آب. یه ماده سیال روان اولیه رو ذات حق به خروش در آورد و اونگاه انرژی در دل اون ایجاد شد، تفتیده شد، خروشیده شد، مذاب شد، گداخته شد. مبنای این خلقت و آفرینش فعلی رو ذات هم چنین آغاز کرد. هنگامی که بحث زمین هم شد و موجودات زمینی هم شد، و جعلنا من الماء کل شیء حی، باز اینجا هم از مایع روان خداوند موجودات زنده رو آفرید و قرار داد. و کان عرشه علالما. این 2 نکته‌ای که از ظاهر آیه شریفه خدمت دوستان عزیز گفتم، شاید یه خیلی مناسبت محفلمون بیش از این پرداختن به این قسم نباشه، اما اون تعویلی که از زبان معصومین، قبل از اینکه اون تعویل رو بگم، همینجا آیه 30 سوره مبارکه انبیا رو یه 2-3 نوبت قبل خدمت عزیزان شرح و بحث دادیم که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا نمی اندیشن ناسپاسان کافر اندیش که آسمان ها و زمین همه فرو رفته در هم بودن و رتق بودن، چگونه خدا اینها رو فتقشون کرد، گشود، باز کرد و منتشر کرد. اون ماده اولیه رو خدا ایجاد کرد، به او انرژی داد، قوت داد، نیرو داد، بس داد و تا امروز در حال انبساط هست. که والسماء بنیناها بعید و انا لموسعون، آسمان رو با قدرت آفریدیم، هنوز هم توسعه میدیم، هنوز هم در حال توسعه است ذات اله. حالا ما این فرضیه ها، این که در مباحث آسترونومی داریم، این مباحث کیهانشناسی داریم، پیشبینی ها و احتمالات اینها رو ما بر اساس حکم کسی نمیگه. اگر بحث بیگ بنگ است، انفجار اولیه است، میدان اسکالر است، سرعت 10^-43 و سرعت پلانگ است و تمام این حوادثی که الان ما داریم میگیم تو دانش به اصطلاح فضا داریم مطرح میکنیم، در کیهانشناسی مطرح میکنیم، اینها فرضیه هایی است که داریم میگیم. اما امیرالمؤمنین با قطعیت میگه آفرینش را، قرآن با قوت میگوید آفرینش را. این کار ما مسلمان هاست که این رازها رو از لابلای سخنان حجج الهیه برون بیاریم، مطرح کنیم، روشن به روزاوری کنیم، با دنیا صحبت کنیم. هرچه هست از قامت ناسازه بی اندام ماست. اگر کوتاهیست از امثال منه و الا ما باید حرفمون رو میز باشه الان، نه این که پیرو هافکینگ باشیم و دیگران باشیم در این مسائل. فرمود و کان عرشه علی الماء، و عرش خداوند چیره شد بر آب. حالا اون تأویلی که از معصوم عرض کردم، فرمودن امام معصوم، فرمودن الماء ایل علم، ما یعنی علم، آب یعنی علم. و کان عرشه علی الماء، قدرت خداوند بر علم او قرین و چیره، و هر قدرتی رو که بخواد ذات حق هر عملی رو مقتدرانه انجام دهد، پشتوانه آن علم ذاتی الهی است. خدا با قدرت و علم این وجود را آفرید و این سبع سماوات رو، این آسمان و زمین رو در شش دوره آفرید. هم قدرت او بود هم علم الهی بود. تمام. این پایان این قسمت. از اینجا بحث ملموستر روانتری برامون شروع میشه. خب مثل این که بعد سوال میشه در ذهن مخاطب، هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. چرا؟ برای چی آفرید؟ ما چه کاریم تو این آفرینش؟ اون سوال اصلی که همیشه تو ذهنتون میاد، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این لام رو میگن لام غایت، لام الان آفرید تا این که سهم شما تو این خلقت این باشه، لیبلوکم، تا شما را ابلا و ابتلا کند که کدام یکی از شما نیکوتر و شایسته تر عمل میکنید. خب این چی شد؟ این چه هدفی شد؟ چه غرضی شد برای خلقت ما که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند؟ تو این آفرینش که سهم من و شماست. خوب دقت کنید، من سعی میکنم بحث رو بسته‌بندی خدمت عزیزان بگم، شما هم انشاءالله مدد میکنید با توجهی که دارید تا بتونیم انشاءالله به فضل الهی این قسمت آیه شریفه رو امشب تمام کنم، محضر مبارکتون باز بکنم. لیبلوکم، تا شما را ابلا و ابتلا کنیم. حالا اجالتاً بفرمایید آزمون کنیم، مثلا فرض بفرمایید ایکم احسن و عملا. حالا معنای دقیقش رو میگم خدمتون. این چه چیزیست لیبلوکم؟ این چه هدفیست؟ قبل از ورود به خود کلمه لیبلوکم، در قبال این سوال که خدا چرا ما را آفریده است، اصلا آیت و غرض از خلقت انسان چیست؟ خداوند که غرض در ذات فعل اوست، اغراض الهی افعال الهی است. برای خدا نمیشه گفت غرض خدا چیه، هدف خدا چیه، چون خدا چیزی نبوده که نباشه بهش نرسیده باشد بخواد برسه. باید بگیم غرض خلقت ما چیه، ما برای چی آفریده شدیم. خب اینو از قرآن که میخوایم جواب بدیم به یه پاسخهای متعددی میرسیم. خداوند گاه میگد برای لیبلوکم، گاه میگوید که لتعلمو، برای علم آفریدیم، گاه میگه برای رحمت آفریدیم، گاه میگه برای محبت آفریدیم، گاه میگه برای ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون آفریدیم. خب تکلیف ها رو مشخص کنید، بدونیم تو این آیات ما چه برداشتی باید داشته باشیم، چه فهمی داشته باشیم، خودمون رو بشناسیم، بدونیم چه کاره این آفرینش و خلقتی. خوب دقت کنید عزیزان. یک، من این توضیح رو اول بگم، در باب هدف و غرض در یک کار ما دو گونه هدف داریم، یه اهداف ابتدایی مقدمی، یه اهداف نهایی قایی. با مثال براتون عرض میکنم. یک کسی میاد مطالعه میکند، میخواد کشاورزی کند، باغریزی کند در استان اصفهان، بعد میاد کاملا با کارشناسان و صاحب نظران ویژه بررسی میکند چه گیاهی، چه نوع درختی در اینجا با این آب و هوا سازگار است. آیا میشه تو این منطقه پسته به عمل آورد؟ آیا میشه تو این منطقه فلان محصول رو به عمل آورد؟ یا اگر میخواد برد از سمیرون، باید بره رو سیب کار کند، سیب سرخ سمیرون باشند که تو دنیا مشهور باشه و شناخته شده باشه. باید بداند که حلو رو تو کدوم منطقه استان اصفهان به عمل میارن که قلعه شاهی میشه، گلابی رو کجا به عمل میارن که گلابی نه طنز باشه. باید کارشناسی بشه، دقیق شناخته شده بشه تا بتواند با نظر جدی یا عالمانه یه محصولی رو انتخاب کند مناسب با اون زمین، کشت رو شروع کند، کار خودش رو انجام بده. هدف چیه تو این احداث باغ؟ بحث تولید ثروت، سرمایه ایجاد کردن، نفع به جامعه رساندن، محصول آوردن. این هدف نهاییه. اما تو این هدف نهایی یک گونه خوب گیاه رو انتخاب میکند، کشت میکنه، بعد شروع میکنه به پرورشش. یه اهداف مقدمی دارد. هدف مقدمیش اینه که این درخت سبز بشه، بعد برگ و بار پیدا کنه، شاخ و بر پیدا کند، شکل هندسی زیبایی داشته باشد، کشیده باشد این درخت، تحریس بشه، هرس بشه، رشد کنه، بعد سال چهارم پنجم هم بار و محصولش رو بده. اون قسمت های اول یعنی برگ کردن، شاخ کردن، شکل گرفتن هدفه، اما هدف مقدمی است. اگر این درخت شد به جایی رسید اما سال چهارم پنجم محصول نداد، این سیب نداد، یه سال پاش صبر میکنه، سال دوم پاش صبر میکنه، سال سوم اگر صبر کرد اگر محصول نداد بعد چیکار میکنه؟ بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. به حرف ناصر خسرو میکنه، اره رو میندازه این درخت رو قطع میکنه، میگه آب داره میبره، زحمات میبره اما محصول نمیده، باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، این فایده نداره، جمعش میکنند دوباره کشت میکنند. پس ببینید یه هدف اولی داریم که این هدف مقدمی است برای رسیدن به اون هدف نهایی. با یه مثال قرآنی میگم، انبیا برای چی اومدن؟ پیامبران رو خدا برای چی مبعوث کرده؟ سریع شما سوره مبارکه حدید آیه 25 رو میخوانید، لیقوم الناس بالقسط. پیامبران آمدن تا اینکه جامعه قیام به قسط کند و عدالت اجتماعی در جامعه فراگیر شود. بعضیاتون میگید نه، سوره مبارکه نور یادم اومد، این آیه رو به ذهنتون میاد، فلیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. انبیا اومدن تا امنیت در جامعه حاکم باشد، انبیا آمدن تا عدالت در جامعه حاکم باشد. اینا هدف پیامبران است؟ بله، اما اینا هدف قایی نیست، اینا هدف مقدمی است. انبیا برای این دوتا نیومدن. انبیا برای چی اومدن؟ برای اینکه انسان رو انسان کنن، برای تربیت انسان اومدن، برای اینکه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اینها اومدن که بشر را از ظلمت به سوی نور بکشن ببرند، اینها اومدن انسان رو به اون جایگاه واقعی برسانند. این هدف قایی و نهاییشونه. آب برای رسیدن به اون هدف باید چکار کنن؟ باید جامعه بسازن که توش عدالت باشه، جامعه باشد که در آن امنیت باشد. اگر در جامعه عدالت و امنیت بود، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فضا برای عبودیت و هدف پیامبران محقق میشه. حالا من این مطلب رو مثال گفتم براتون، بیاد پیاده کنیم تو اصل خلقت انسان. خداوند در مورد خلقت انسان هدف قایی و جدی رو مطرح کرده تو قرآن. همین آیه که الان خوندم، سوره مبارکه زاریات، شما همراهی کردید. شکل دوم این آیه رو خدا که گفت، همون روز اول هدف نهایی رو مشخص کرد خدای سبحان، از قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اون روز اول گفت من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. این شد قایت انسان. انسان برای چه آفریده شده است؟ برای احراز مقام خلافت الهی، قائم مقامی، جانشینی از صفات الهی. ذات هر که محال است، جانشینی از صفات الهی در وجود و هستی، یعنی موجودی خدا به وجود می آورد که بتواند از پاره از صفات خداوند در وجود نیابت کنه، خلاقیت داشته باشه، رحمت داشته باشه، قدرت داشته باشه، حکمت داشته باشه. این موجود می تواند در این هستی کارستان کند، که اگر این موجود یا به عبارتی انسان کامل نمی بود، شاید خدا این آفرینش رو به این شکل نمی آفرید، که لولاک لما خلقت الافلاک. اگر خداوند به پیامبر می فرماید که اگر تو نبودی آسمان و زمین نمی آفریدیم، رازش اینه، پیامبر انسان کامله، خلیفه کامل خداست، جانشین خداوند در صفاتشه. پس انسان برای چی آفریده شد؟ برای مقام خلافت. مقام خلافت یعنی چی؟ یعنی مقام عبودیت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعنی انسان آفریده شد، غایت و نهایتش عبد بودنه. موجودی که صفات خدا در جان او می نشیند، از خود توهی می شود، از خداوند و اسماء و صفات الهی پر و در وجود می تواند کارستان کند. چه کار بکنه؟ چه کار می تونه بکنه این انسان؟ و این موجود به کجا می رسد؟ می تواند کور مادرزاد را، همان گونه که خدا شافیست، خوب دقت کنید، او هم شافی باشد، همان گونه که خداوند سبحان درمان می کند، می تواند برس را درمان کند و شفا دهد. نه کم، ما بالاتر از این می خواهیم. خدا محیی و ممیت است، یحیی و یمیت. این انسان به جایی برسد که مرده زنده کند، این موجود مرده زنده کند. عیسی تو تبرع الاجمع، عیسی تو درمان میکنی، شفا میدی برس را به اذنی، به اذن من. تو کور مازلزاد رو بینا میکنی به اذنی، به اذن من خدا. عیسی تو حی الموتا، تو مرده زنده میکنی به اذنی، به اذن من. این مقام انسان عزیزان، این هدف خلقت انسان است. انسان آفریده شد به اینجا برسد، به این مقام برسد، درست؟ این مقام عبودیت. آوریر کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. اگر انسان عبد بشه، دستش میشه ید الله، چشمش میشه عین الله، گوشش میشه اذن الله. اگر انسان به مقام عبودیت برسد، به جایگاهی میرسد که تو این وجود حکمرانی میکند به اذن الله تبارک و تعالی. خب این هدف قایی است. حالا قبل از این که انسان به اون مقام برسد، برای رسیدن به اون مقام یه مقدماتی وجود داره، یه اهدافی است که اینها اهداف مقدمی است. من جمله الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. این آسمان ها و زمین را آفریدیم تا این که این همون لامه، تا این که شما براتون علم بیاد. اگر این انسان بخواد خلیفۃ الله باشه، نیاز به چی داره؟ هدف از خلقت علم برای انسان است. میگه علم هدف خلقت، یعنی کدوم هدفه؟ هدف اولی مقدمیه. اگر انسان بخواد به اون هدف نهایی برسه، باید علم داشته باشه. لعلکم تعقلون، باید عقل داشته باشه، عالم باشد، عاقل باشد. الا ما رحم ربک ولذلک خلقهم، برای رحمت آفریدیم شما رو، باید رحیم باشد، عطوف باشد، مهرورز باشد. اینا به عنوان اهداف مقدمی است. انسانی که عالم باشد، انسانی که عاشق باشد، انسانی که عاقل باشد، به مقام عبودیت میرسد. اما یه چیز مهمش اینجا گفته میشه، چهارمیش، لیبلوکم. خدا آفریدتون تا ابلاء و ابتلا کند. ابلاء یعنی چه؟ یعنی زیر روتون کند، یعنی به خاکتون بکشد، به آسمانتون ببرد. یعنی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. خوب دقت کنید عزیزان، جان مطلب اینجاست. لیبلوکم یعنی چه؟ لیبلوکم ابلاء و ابتلاء و اختبار، یعنی یه ظرفیتی هست نهفته، شرایطی باید ایجاد بشه که این ظرفیت خودش رو کنه. خداوند در وجود این انسان ذخایر رو قرار داد برای اون هدف. فطرت عمیق، درون پر، فعلهمها فجورها و تقواها، سرمایه عقل و خرد، سرمایه وحی و آموزش. باید شرایطی پیش بیاد که این انسان تو این شرایط استعدادها، توانمندیها، ظرفیتهاش آشکار بشه، عیار و محک بخورد، به اون هدفی که خدا برای او قرار داده است برسد. نام این چیه؟ ابتلا. نام این ابتلا است. لیبلوکم. و خدا این شرایط رو شب و روز برای ما مهیا میکند. چطور مهیا میکند؟ نبلوهم بالخیر و شر فتنه، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، بلوناهم بالحسنات و السیئات. با چیزهایی که گواراست و ناگوارست، با سختی و آسانی خداوند ما رو تربیت میکنه. ابلا و ابتلا یعنی تربیت خدا برای ما، برای رسیدن به اون هدف نهایی کامل نیست. بس بذارید یه مثال براتون بگم که خوب روشن بشه. ما دو جور تربیت داریم. والدین محترم دقت کنید، ما دو جور میتونیم فرزندانمون رو تربیت کنیم یا متاسفانه از دست رفتن تربیت کردیم. یه نوع تربیت نامون بر منطق وابستگی استوار است. دوم تربیتی است که او را میتوان گفت وارستگی، یعنی یه تربیت وابسته، یه تربیت وارسته. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما این مادر بزرگوار رو میبینید، با کمال افتخار میگوید از روز اول من پا به پای این بچم بودم، از کلاس اول خودم مشقاشو هماهنگ کردم، نوشته خودم ریاضیاشو حل کردم، خودم مسائل اینچنینشو حل کردم، تا اینجا رسوندمش که به این رتبه و موقعیت کنکوری برسه. همه مشکلات رو خودم براش حل کردم و بچم به حمدالله دخترم پسرم اینچنین است. بسیار خوب. این خانوم و آقا، این آقازاده گل، این دختر خانم گل با این شیوهی که مادر عمل کرده است ادامه میده، ازدواج میکند. اگه دختر است فرزند میزاد، همون اول که میره خونه شوهر تا که مجرد یه مشکلی براش پیش میاد زنگ ها برای که به صدا در میآید، زنگ میزنه مامان جون این طور شده اون طور شده، مادر یک ساعت بعد میاد خونه، میهمان داره مادر میاد میهمان چه جمع میکنه، مشکل دارد مادر میاد مشکلاتش رو حل میکنه، میخواد بزاد مادر میاد نگهداری میکنه، بچه‌شو بزرگ میکنه. خود بنده شنیدم تا یک سالگی من صبر کردم، نوام بزرگ شد دیگه دادم به مادرش، حالا اومدم خونه خودم. اگه آقازاده است به مجرد این که به کاری به جایی میرود مشغولیتی پیدا میکند، ها که یه پیچ میفته سراغ باباست و دستچک پدر، هیئت متوسلین به کیسه بابا، عضو کارخانه آسفالت ساوی ایران و متوسل پدر، گره ها رو بابت بابا حل کنه، این کار کند اون کار کند اون کار کند. این میشه تربیت وابسته عزیزان. این گونه تربیت که نگذاشتیم نازکتر از گل بچه‌هامون بشنون، همه مشکلات چون حل کردیم، فرصت فکر، فرصت اندیشیدن، تصمیم گرفتن، تلخ و شیرین رو حس کردن، زمین خوردن، بلند شدن به بچه‌هاشون ندادند. اینا چی میشن بچه‌هاشون؟ میشن بچه‌های وابسته، نازک، نارنجی، غیر متحمل، نمیپذیرن کسی رو در کنار خودشون، ببخشید، مغرور، متکبر، ضعیف، زبون، عاجز. این میشه یه تربیت. اما تربیت دوم، نقشی که والدین دارن تو تربیت دوم که تربیت وارستگی است، یعنی آزادی و استقلال، اینه که مشاور فرزندانشونن، نه عامل برای فرزندانشون. مسئله بچه‌شون رو حل نمی‌کنن، مشاوره میدن بهش، هم فکری میکنن، حتی براش مسئله ایجاد میکنن. عزیزان صاحب نظر مدیریت من در مجلس هستن، امروز دیگه در سازمان ها آموزش نمیدیم که مدیران مهارت حل مسئله پیدا کنن. امروز مدیر موفق اونه که بتونه مسئله ایجاد کنه برای سازمان، پیشبینیش خودش قبلا بکند. تو این تربیت دوم والدین استقلال به بچه هاشون میدن، اجازه میدن این بچه زمین بخوره، بلند شه، سختی ببینه، دشواری ببینه، ساعتها بمونه زیر حل این مسئله تا بتواند این مهارت رو پیدا کنه. مهارت حل مشکل رو بچه هاشون آموزش میدن، شیوه فکر کردن رو بچه هاشون آموزش میدن، نه مشکل بچه هاشون رو فکر کنن حل کنن به جای اونها. نتیجه این چی میشه؟ میشه تربیت مستقل، تربیت وارسته، آزاد. نمونه دیگه عرض میکنم، این مربی اگر بناست به این ورزشکار خودش، به این عزیز خودش شنا رو آموزش بده، چه کار بکنه؟ اینو بشونه این کنار استخر، خودش بره تو آب، بعد بگه این کرال سینه است، این کرال پشته، این قورباغه است، این پروانه است، شیوه شنا اینه، خب دیگه یاد گرفتی تمام. یا اینو ببره تو آب، دستش بگیره، مرتب مراقبش باشد، آسته بر آسته بیا، بعد بگه این یاد گرفت. نه عزیز من، باید بندازش تو آب این رو، بره پایین، الغوص الغوص خلصنا من النار یا رب، آب بخوره بیاد برا بیاد پایین، بعد دستش بگیره کمکش کنه، باز ولش کنه، باز راهش کنه، تا نشه نمیشه. این شیوه تربیت عزیزان، این شیوه مهارت آموزی است. ابلا و ابتلا یعنی این. خداوند سبحان توانمندی و استعداد رو به ما تو زندگی میده، برای رسیدن به اون هدف قایی ما رو تربیت میکنه. با چی؟ با غم، با شادی، با داشتن، با نداشتن، با رئیس شدن، با برکنار شدن، با رنج، با خوشی، با گوارایی، با ناگواری، با ماتم دیدن، با شادمانی دیدن، با زمین خوردن، با بلند شدن. تمام اینها میشه اسمش چی؟ میشه اسمش ابتلا. ابتلا و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات تبشر الصابرین. این میشه ابتلا. پس ابتلا آزمون زدن، و خدا خبر داره ما چه خبریم. خدا که نمیخواد ما رو امتحان کنه، آزمونمون کنه. ابتلاء الهی یعنی انسان رو با تمام توانمندی‌هاش تو صحنه قرار دادن، زیر و رو شدن، تب و تاب داشتن، غم دیدن، حزن دیدن، بیمارستان دیدن، سلامت دیدن، افتخار دیدن، شکست دیدن، ساخته شدن، پرداخته شدن. بذارید این جمله رو بگم، جمع‌بندی کنم این قسمت رو خدمت دوستان. ای کاش می بود من می نوشتم. ببینید، محنت، محنت یعنی چی؟ میم هی حتی نون ت، محنت، محنت قرب ز بعد افسون است، دلم از محنت قربش خون است. محنت یعنی چی؟ رنج، مشقت. حالا نون رو بیارید قبل از ه بگذارید، نون رو بذارید قبل از ه، به جای محنت میشه چی؟ میشه منحت. منحه یعنی کادو، هدیه، پیشکش، چیزی که خیلی میچسبه به انسان. درست؟ حالا قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، امیر المؤمنین فرمود البلایا من الله منهن للبریه یقسم بینهم بالسویه. خدا بلا و ابتلا رو، محنت رو منحه کرده به انسانها، کادو کرده به انسانها، پیشکش میده به انسانها. توجه فرمایید چی میشه؟ ماجرا چی شد؟ هست حیوانی که نامش اشقر است، هست حیوانی که نامش اشقر است، او ز ضرب چوب زفت و لمتر است، هرچه چوبش میزنی به میشود، او ز ضرب چوب فربه میشود. اشقر خارپشت. هست حیوانی که نامش اشقر است، او ز ضرب چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش میزنی به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود. نفس مؤمن اشقر آمد، نفس مؤمن اشقر آمد در یقین، کوز زخم رنج زفت است و سمین، زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افسون تر است، اشد الناس بلاء الانبیا، ابتلاء انبیا از همه بیشتر بوده است، که نفس اینها، وجود اینها زبده بشه. باز دیگه برای این که دیگه مطمئن بشم که مطلب رو رسوندم خدمت دوستان، هستن بازم عزیزان بزرگواران، این آیان عزیزان کشتگیرهای حرفه‌ایمون، جدیمون، قویمون، قهرمانهامون، وقتی میخوان خیلی مثلا بگن دیگه ما خیلی زحمت کشیدیم، میگن آقا ما گوش شکسته ها که به این سادگی اینطور نبوده کارمون، اونقدر باید این بخوره زمین، اونقدر درخچن بشه، یه خم دو خم بلندش کنن، فتح پا بزنن، بکوبنش، بزکش بکشندش، درخت کوب وسط زمین، گوش بخوره رو این دوشک که بشکنه این گوش ها، پر بشه، بعد بتونه این توی میدان بین المللی بیسته. میبینید دو تا سه تا چهار تا پشت سر هم فیتو میزنه، کم یک ضرب به 30 ثانیه اول، یک دقیقه اول دست میاد بالا، 10 امتیاز اختلاف، ضرب فنی تمام با امتیاز فنی. این مال کجاست؟ مال اون زمین خوردنایی که خورد، مال اون زمین خوردناست. یه وقت اون مرد قهرمان میگفت که من برای این که میخوام وزنه 260 کیلو رو بالای سر بیارم، روز 35 تن وزنه میزنم تو تمریناتم، روز 35 تن آهن بالا پایین میکنم که بعد بتونم رو سکوی جهانی بیستم، افتخار این مملکت باشم. خداوند این کار رو با ما و شما میکند عزیزان. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افسون تر است. من عجب دارم ز جویای صفا من عجب دارم، مولوی میگه من عجب دارم ز جویای صفا، کو رمد در وقت صیقل از جفا. وقتی میخوان این آینه رو صیقل بدن باید خراشش بدن، باید بکشن روش، بسابندش تا صاف بشه، تا این نفس ما کشیده نشه که صاف نمیشه، تا این رنجها و غمها که نیاد که این وجود ما عزیزان ما. چرا میترسیم؟ چرا از رنج میترسیم؟ چرا میترسیم ما؟ نیست دل آن دل که در او داغ، نیست لاله بیداغ در این باغ، نیست لاله بیداغ در این باغ نیست. خاک دل آن روز که می بیختم شبنمی از عشق در او ریختم، دل که از این قطره غم اندود بود، بود کبابی که نمکسود بود، نیست دل آن دل که در او داغ، نیست لاله بیداغ در این باغ نیست. من عجب دارم ز جویای صفا، کو رمد در وقت صیقل از جفا. که بلای دوست، گوش کنید، که بلای دوست تطهیر شماست، که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. در بلا هم می کشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، موت اویم، موت اویم، موت او. لیبلوکم، خداوند آسمان و زمین را آفرید، غایت شما اونه که به اون عبودیت و خلافت برسید، اما باید از مسیر چی رد بشید؟ از مسیر ابتلا. باید محک بخورید، باید زمین بخورید، باید بلند شید، باید ببینید تلخ و شیرین و آفت و بیماری و فقر و قناع و و و و و, و بقیه موارد. خب حالا اینجا لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نتیجه این ابتلا چی باید باشه که انسان برسه به اون خلافت و بندگی و عبودیت، عمل احسن، که انشالله ادامه ی آیه رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خدایا با بروی قرآن فهم آیات بینات روزی ما قرار بده، پروردگارا جان ما را و وجود ما را مستعد آزمون و ابتلاء خودت بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون با مگذار. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان.